و کل
مباد بیشتر و تحلیلات رو بالاخره اینجوری نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حدیثی ما تو اوصاف و اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. از لسان مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام بود. رسیدیم به اینجا که حضرت میفرمان که فاذا شربه شربه ثلاثه انفاس اکان یمص الماء مصا ولا یعبه عبا. یکی از ویژگی‌های پیغمبر این بود که موقعی که آب می نوشیدن با سه نفس می نوشیدن و آب رو مص می کردن، نه عب. عب یه نفس خوردن اینا قلو 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 تا تمام بشه. برای بعضی هم این خیلی حال میده و بالاخره مثلا مثلا تشنه باشه، ولی برای معده ضرر داره. بعد ولی اونجوری نمیخوردن عبا، یموس هم مثلا میمکیدن، یعنی یه مکش، اون مکش اول تموم میشه، مکش دوم، بعد مکش دوم هم یکی جا و یکی نفس آب رو نمیشنن حضرت. این یک. و کان یمینه لطعامه و شرابه و اخذه و اعطائه، کان لا یأخذه الا بیمینه و لا یعطی الا بیمینه، و کان شماله لمسه و ذالک من بدنه. حضرت تقسیم کرده بودن دستشون، دست راستشون و با قضا دست راستشون گذاشتن برای این امور که قضاشون رو با دست راست میکرده. قاشقین هم که نبوده که دیگه، حالا علی قاشقان فرزن باشن با دست راست انسان قاشق رو برمیداره. حتی کسی دست چپ باشه شاید قضیش فرق کنه، ولی فعلا اونایی که دست راستن حداقل اینه. دست راستشون برای تعامشون بود، شرابشون بود، با دست راست آب میخوردن، اونجوری آب بگیرن بخورن. و بعد اخذهی و اعطایی، چیزی که میگرفتن با دست راست بوده، چیزی که میدادن با دست راست بوده. بعد و کان شماله لمسه و ذالک من بدنه، بعد با دست چپ امورات دیگر رو انجام میدادن. آره استنجا و بالاخره امور دیگه، بعد مطلق عامه دیگه، اونم میگیره غیر اونم میگیره. استنجا دست شوید مؤدبانش علمایش. اینم دو، و کان یحب التیمم فی کل اموره فی لبسه و تنعله و ترجله. حضرت در همه امورشون، پوشیدنشون، کفش پوشیدنشون، راه رفتنشون، همه امور تیمم می‌کردن، یعنی در حقیقت حالا مثلا متمیز تبرک می‌کردن مثلا اسم خدا، یا مثلا قال خوب می‌زدن و در حقیقت به میمنت و مبارکی اون کار رو انجام می‌دادن که باعث برکت اون کار بشه، هر کاری که باشه. نه تیمم نه رفت نداره. تیمم معنی تبرکه فی کل اموره فی لبسه. ببینید تیمم معنی یعنی اومده که مثلا با راست انسان کاری رو انجام بده، یعنی از یمین مشتق شده یا نه. فی کل اموره فی لبسه اول مثلا از راست میپوشیدن. چرا راست میپوشیدن؟ حالا لبس شلوار اون زمان خیلی نبوده، بیشتر قبا. مکانه یه حبود تیامونه دارید میگید فعلا؟ خواه حدیثی که خونه تیامونه نهایه ابن عصی رو دارید؟ یا مجموع البحره؟ یکی این دوتا رو نگاه کنید. لبس اگه این باشه این نه اون به قبلش میخوره، ولی بعد مثلا قبل و بعدش وارد میشه. حالا به قبلش مناسبه، چون ویژگی ها رو دارن میگن اینجوری نیست که اگر تمام تبرک باشه بی مناسبت باشه، ولی فی کل امورهی این فی لبسه و تنعالهی و ترجله عرض به خدمت که این نشون میده که تو اموراتی که با اعضا در ارتباطه چرا بابا تیمم یعنی تبرک اومده بله اصلا این که معنی معروف تیمم تبرک نداره ایشون گفتن حریم منفه یعنی تبرک اصلا یکی از معنی معروف بشه حالا شاید به قول معروف چرا ولی خب متعلق شما چون مفهومون رو گرفتیم معلوم گرفتیم گفتیم هست شده دیگه و کانه یه به تیمم به مثلا به اسم الله مثلا ولی حالا شاید احتمال قوی داره همین که ایشون میفرمان که به معنی همون با دست راست از راست شروع میکردن یا دست راست یا قدم راست این مراد باشه آره لباس میپوشن از طرف راست میپوشیدن عبار از طرف راست میپوشن یه شلوار از طرف پای راست این ظاهرا مناسب تره و قبلش هم بیشتر میسن بله و کان ازا دعا دعا ثلاثن و ازا تکلم تکلم وسرا و ازا استعذن استعذن ثلاثا موقعی که حضرت دعا میکردن حالا این دعا یا به معنی دعا کردنه آره آره بله ما متعلقش محذوف گرفتیم تیمون به مثلا اسم خدا بودیم اونو میدونستم و کان ازا دعا دعا سلاس و موقعی که دعا میکردن یه نفر رو حالا دعا به معنی دعا یا میخواندن صدا میکردن سه بار صدا میکردن و این موقعی که صحبت عادی میکردن یه بار میگفتن سه بار دیگه دو بار سه بار نمیگفتن و از استعذن موقعی که هم اجازه میگرفتن مثلا وارد یه خونه بشن یه کاری رو انجام بدن بازم سه بار این کار رو انجام میدادن سه بار اجازه میگرفتن و از خب دیگه این پاشه دیگه وقت کنی کلمه و باز ادامه دارن بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما تو خاتمه رسید به اینجا که عرض شد که اگر یک شاعری از یک شاعر دیگه‌ای در طریق دلالت بر غرض روش این که اون غرض اون در حقیقت بحث رو بخواد بگه از اون روش استفاده کنه اگر نوع مردم در اون روش باز مشترکن که دزدی نیست اما اگر نوع مردم مشترک نیستن دزدی محسوب میشه و اینم دو قسم کردن گفتن خاصیون فی نفسه هی غریب خب فی نفسه خیلی چیز غریبیه یکم این که نه عامیون مربوط به عوام میشه و نوعاً میدونن توده مردم باش در ارتباط هم ولی توسر رفیه به ما اخرجه همون الابتزال دیگه یک چیزی کنارش اومده که از ابتزال اینو خارجش کرده پس این هر دوش میشه سرقت اصل سرقت دو نوع میشه طبق این ظاهرون و غیر ظاهر یعنی یه موقع دزدی تابلوه یه موقع دزدی غیر تابلو ظاهرون و غیر ظاهر اما ظاهر حالا فعلا کلن میخواییم دزدی های تابلو رو بخونیم حالا دزدی غیر تابلو خیلی جلوتر میاد یعنی امروز هم نمیرسیم بهش صفحه 493 اونجا میاد و اما غیر ظاهر و اما غیر ظاهر خب اما ظاهر فهوه ان یؤخذ المعنا کلو اما مع لفظ کله او بعضه او وحده دوزی ظاهر اینه که کل معنا بگیر یعنی شاعر دوم بیاد از شاعر اول اون معنا رو حالا وصف خوب رو وصف بد و کل معنا رو بگیره حالا در قالب همه الفاظش این دیگه دزدی محضه یه طرف رفیجا گفتش که شعر داشت میخون بعد گفت این شعر مال کیه بعد یه شعری رو خون گفت اینم خودم گفتم بعد نگو این شعر مال یه شاعر بوده که شاعر جلوش بوده این شعر داشته برای این شاعرش میخونده تو فرقی بوده شاید من چه این اون خیلی جزئی تو شعرم بود ولی به هر حال اون طرف برگشت که این شعر مال خودم بوده نه خودم تو ما این شاعر یا من گفته من سو خبر نیست آخری زیر بار نرفته دیگه هی گفتن کن سویدا زیر بار نرفته و بالاخره اینجوری چیز کرده. البته ما قشن شعر انسان میگیره به اسم خودشو دیگه. حالا مثالی که الان میخونیم ادعا اولش ادعا میکنه بعد زیرش بعد قبول میکنه که مال خودش نیست، ولی بعد به ما طرف ادعا میکنه قبول هم نمیکنه مال خودش نیست، میگه نه مال خودم. به هر حال این دوزی معنی شما کل معنا رو از شاعر اول بگیری، کل لفظ هم بگیری، نگی مال اونه. اگه بگی این تو صنعت های بعدی میاد مثل شهریار داره دیگه، از حافظ اشعاری رو برمیداره میگه مال حافظه. شعرش چیه؟ میگه که تلستان غیب خوشتر به نوازد این نوا رو. خب این الان میگه که این شعری که میخوام بخونم ما رو لسان الغیبه. یا فردوسی میگه، سعدی میگه که چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بران تربت پاک پار. من یه آزار موری که دانه کش هست که جان دارد جان شیرین کش هست. بله اینا دیگه دوزی نیست، اینا یه سنت بعدی نیاد بده فهوه ان یخذ. اما حالا بعضی موقع نه، طرف دیگه اینقدر هم دوزه آنچنان نیست، بعضی از الفاظ رو میدوزه ولی معنا رو دوزیده. یا اینکه اصلا نه، یه ذره هنرمنده معنا رو گرفته لفظ دیگه مال خودشه. اینا همه دوزیه، معنا رو گرفته. نه نبود، نبوده دیروز. خب ببین ما گفت این معنا رو، این معنا رو گفتیم، هر معنایی نیست که، یه معنا یعنی یه روش خاص خصوصی رو برای مثلا مد انتخاب کرده. خب این میاد همون روشی رو که نوع مردم اون روشو بلد نیستن ازش میگیره توی الفاظ دیگه. این دزدی معنا. اگر همه الفاظ هم بدوزه میشه دزدی لفظ و معنا. دزدیه چون معنا رو گرفته. معنا رو هم الان به ترتیب که اومدیم گفتیم چه معنیه. یه معنایی که توده مردم بلد نیستن. اما مثلا اومده بود گل شقایق به اون اعلام یا به تشبیه کرده بود، حالا یه نفر همون معنا رو بگیره توی قالب الفاظ دیگه. یا آقا این مال منه، ابتکار این معنا مال منه. همه دوزی تو بزرگ نبودید فایده نداره. اینا رو اونجا بود، اینا رو هست دیروز. اتفاق خوبی مختصر بر جواهر هم اینه، جواهر از اینجا بحث شروع کرده، از همینجا که یعنی دقیقا امروز که مخواهیم این بحث قبلی رو جواهر نداره، در اون که مهمه که کجا دوزیه معنی چه جور باشه، اینا بحث دیروز. خب او وحده هم اینم که فإن أخذ اللفظ كله من غیر تعدیل لنظم، اگر کل لفظ رو بگیره بدون اینکه نظمش و ترتیب و تألیف و تقدیم و کلا ریخت و قیافه اون شعر رو به هم نریزه و همون کیفیتی که شاعر اول گفته شاعر دوم بگه، فهو مذموم، کار ناپسندیه چون سرقت محض. به اینم میگن نسخ و انتحال. نسخ و انتحال، پس نسخ و انتحال این شد که معنا رو کلن بگیره، لفظ را هم کلن بگیره، یعنی عملا شعر کس دیگه را به خودش نسبت بده. میگه سرقت محض. نسخ چرا بهش میگن؟ نسخ دو معنا داره، یکیش به معنی ازاله زائل کردن که اینجا مراد نیست، یکیش هم به معنی همین استنساخه که در فعل استنساخ میگن. نسخ یعنی نقل یک شیء از مکانی به مکان دیگر عیناً. نشون نه، شما کتاب رو استنساخ میکنی چیکار میکنی؟ عیناً منتقل میکنی به یه جای دیگه. قبلا کپی و اینا نبوده که بالاخره میگرفتن مینوشتن، هستن عیناً مینوشتن. مثل اون طرف اومد قرآن رو استنساخ کنه بعد بنویسه، گفت آقا هی دستکاری میکرد تو کتاب ها. اونی که بهش داد قرآن داده جون هر کی دوست داری این دست نزن، هیچ جاشو دست نزن، عیناً منتقل کن، نظر نده. هی همیشه نظر میده تو کتابی میگه اونجا غلط اونجا درسته، تغییر میده. خب این یه مورد قرآنه، اینو دستش نزن کله میکنه. بعدش که اومد گفتش که نمیشه گفت باره گفت دست نزدی، گفت نه هیچ جاشو دست نزن، فقط دو جاشو نزن، غلط بود، غلط محض بود، من نمیدونستم دیگه اونجا دست نزن. تو کجا دست نزدی؟ گفت یه جا تو آیه شغلتنا که خدا غلط نمیکنه که، اشتباه نمیکنه که، اونی کردم شدرسنا، یکی شدرسنا، یکم بخر موسا سعقا، از منابع موثق تاریخی هست که حضرت عیسی خر داشت، نه حضرت عیسی، سمم بخر عیسی سعقا. ما فقط همین دوتا بدم چیزی که دست بدم نه همینجوری. بلاخره نفس به این میگن دیگه، بعد انتحالم، انتحال یعنی نسبت دادن چیزی که مال غیرت به خود. کلن ها مثلا شما یه لپتوپ رو برمیداری مال خود، مال کس دیگه است، میگه این مال منه، این عملش من انتحال. بچسبی هر دو هم ظاهره دیگه تو این بحث. کما حکیه ان عبدالله ابن زبیر، این عبدالله ابن زبیر ابن عوام معروف نیست، این یکی دیگه است. عبدالله ابن زبیر، حالا اسم بابا شدم رفت، زبیر ابن هم چی چیه، این شاعر بوده، این اون نیست، عبدالله ابن زبیر معروف نیست. عبدالله ابن زبیر انه فعل ذالک به قول معن ابن اوس. خب این نشون میده که شعر مال کیه؟ معن ابن اوس. اومده این الان شعری که میخوایم مال معن ابن اوسه، اومده گفته اذا انت لم تنصف اخاک وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل ويركب حتى السيف من ان تزيمه اذا لم يكن عن شفه السيف مذحلو. خب حالا قبل از اینکه شعر و معنیش رو بگم، میگه دو بیت دیگه کلش برداشته، نه نزحلو، این اشتباه نمیشه، تو شعر درست نمیشه. میگه که حکایت شده که عبدالله ابن زبیر داخل شد بر معاویه، فانشده هازین البیتین، این دو بیت رو براش خوند. فقال له معاویه، معاویه هم برگشت گفت که لقد شعرت بعدی یا ابا بکر، کنیش ابوبکر بوده، بعد از من شاعر شدی، شاعر نبودی تو شعر بلد نبودی بگی، چی شده شاعر شدی؟ حالا یادم اندازه این شعرتی نوشته ای داره، بعدم میگم. ولم یو شعرت بعدی یا ابوبکر، بعد من شاعر شدی. بعد هنوز عبدالله ابن زبیر از مجلس بیرون نرفته بود که معن ابن اوس مزنی در کلش پیدا شد، یعنی شاعر اصلی سرکلش پیدا شد. بعد گفت جناب معاویه من یک قصیده سرودم، گفت بگو. شروع کرد به خوندن قصیده که لعمرو که ما ادری و انی لعوجلو علا عینا و تقدل منیت و عبلو، تا رسید به اینجا که اذا و انت لم تنصف اخوک وجدته علا طرف الهجران ان کان یعقلو و یرک و حد السیف من ان تزیمه اذا و لم یکن ان شفت السیف مذهلو. بعد دیگه معاویه قشنگ فهمید دیگه، گفته این دو تا بیت تو این قصیده است، بعد وزنم به هم میخوره، معلومه که اگه کسی دزدیده باشه، تازه اینم معروف به شاعری نبوده این عبدالله بن زبیر، معلومه این از اون دزدیده. برگشت گفتش که به متوجه عبدالله بن زبیر شد، گفتش که علم تخبرنی انه مالک، خبر ندادی اینو برای تو هم؟ مگه خبر ندادی اینو برای تو هم؟ تو دیگه گفتی شعر گفتم، پس الان قضیه چیه؟ این شعره که مال معن ابن اوسه. بعد اینم زرنگی کرده برگشته گفته فقال اللفظ له و المعنا لی، اللفظ له و المعنا لی، بله یعنی لفظ مال اونه، معنا مال منه. میده چی میخواد بگه؟ معنا مال اونه، میخواد بگه من میخواستم مد کنم، حالا دیگه هر سالتو گرفتم همون مد، من همون مد رو میخواستم بگم، ولی دیگه لفظ مال اونه، معنا مال منه، حالا اون گفته. آره مراد از این معنا با اون معنایی که اول خوندیم فرق کنه، اون معنا معنای اونی که اول خوندیم معنا دزدی میشه، اون معنای لفظه، این معنا مراد مقصوده. دیگه این لفظش مال اونه، خب لفظ هر لفظی معنا داره، مقصود من همون معناش بوده که اینو من میخواستم، یعنی میخواستم چیز درونیمو بگم، دیدم چه شعر قشنگی اینو برداشتم گفتم خوشت بیاد من گفتم. و بعدو فهو اخی من الرضاعه، ولی یه توجیه دیگه، فازه این داداش رضایی منه و انا احق به شعر، ولی کسی دیگه من اون نداریم که دیگه، یه کسی احق و اولا به شعره این باشه منم، چون داداشش هم دیگه حالا خیلی گیر نداری فهم نمی‌کنه منو این نداریم اینجوری. بعد حالا معنا می‌کنم شعر را، ولی همین جریان برای شبیه جریان برای چی آیت الله قاضی افتاد. آیت الله قاضی ادیب بسیار قهاری بوده، بسیار قهار، خیلی ادبیاتشون قوی بوده، عرض به خدمتتون که اینقدر قوی بوده که آیت الله ممقانی که زمان تو نجف بودن ادعا میکردن. یه استاد داشتیم تو براحت گفتن که من اگر کسی اعوذ بالله رو بگه میفهمم عربه یا فارسی، با اعوذ بالله یعنی اینقدر وارد بوده تو براحت، با اعوذ بالله رو شیطان رجیم رو بگه صورت قرآن میفهمه، این فارسه داره، خاطر از اون یه عربه، اینقدر وارد بوده. آقای قاضی هم آقای مماوانی هم همین جور بوده، میگفته اگر کسی شعر بگه و شعر عربی میفهمم این فارس بوده شعر عربی گفته یا عرب عرب بوده که گفته، خیلی قدرت بخدا. بعد آیت الله مماوانی این حالا این قضیه رو پیش آقای قاضی هم اظهار میکنه، آقای قاضی شروع میکنن یه شعر یکی از شعرهای یکی از عربا رو برمیدارن 7-8-10 بیت بیت به شعر از خودشون وسط این شعر قاطی میکنن، یعنی این شعر میشه شعر عرب و ترک. حالا آقای قاضی خوش ترک نه بالاخره همشهری ما بوده، حالا این بالاخره قاطی میکنن عرب نبوده. بعد به آقای مماوانی برمیگردن میگن خب بگید ببینیم این چیه، این قضیه به قول معروف شعرها کدومش مال فارس کدومش مال عرب. چون آقای مماوانی میرسه فکر دیگه نمیتونه بگه دیگه، از بس فنی آقای قاضی شعر میگفته انگار مثلا عرب بوده. داریم تو علما داریم شعر خیلی قوی گاهی میگفتن که اصلا معلوم نمیشده که واقعا خودش خودش اصلا عرب بود، ولی سید رضی و اینا فکر نمیکنم عرب بود، شعر خیلی قوی میگفتن. مثلا شعرهای آقای قاضی برادر نامه‌ای که به آقای الهی طباطبایی برادر علامه نوشته اینجوری شروع میکنه، میگه که قد کان قلبی قبل و ذوعنک لاهیا ولکنه شبقته فتشبقا، یه قبل از این قلب من نسبت به تو غافل بوده ولی به شوق انداخت منو نسبت به تو فتشبقا، به شوق اومد. بعد همینجوری ادامه میدن و نصایحشون رو در قالب اون شعر بیان میکنن. حالا آقای قاضی با این هنرمندیش میگن مدحی رو در قصیده ای آماده کرده بوده در مدح حضرت امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف، بعد امام زمان توی یه جریان ملاقات کرده شروع کرده به اشعار خوندن، یکی از اشعار یکی از عرب‌ها رو خوندن و چند بیت هم خود این دربشون بوده چند بیت هم خودشون اضافه کرده لای این شعر. اینو من دیدم خودش خوندم چون کتابشون اینجوری نمون میگن همین آقای قاضی شعر رو که در مدح حضرت حضرت جلوشون بودن شعر رو که در مدح حضرت میخونده این رسیده بوده به این بیت ها، این بیت خودش هم خونده بوده در قالب این قصه، میگه همین که صورت اون بلند کردن نم آقا نیستن. بعد آقای قاضی اونجا نمون کنه، حالا بعدا فهمیده همون لحظه فهمیده از سرانه فهمیده، میگه من کنه حضرت خوششون نمیده از کار من، یعنی این شعر رو شما داخل این شعر رو کردید، یعنی الان برای هر کسی این شعر رو بخونید فکر میکنه مثلا تو گفتی دیگه، در حالی که فکر میکنه یعنی معلوم بود اون شعر مال کسیه، فکر میکنه در این شعر هم مال اون شاعره، در حالی که این شعر در حقیقت مال شما. اصلا یا برعکس اگه اشتباه نکنم مثلا شعر مال خودشون بوده یه چند بیت از دیگری توش آورده، اینم ظاهرا دومی بوده. قرار میگیره حضرت ناراحت میشه و همون لحظه ناپدید میشن و در حقیقت غیبت میکنن. این هم اینجوری بالاخره میگه آه شعر که این مثل شهریار میگه آه که لسان و غیب پشتر، یعنی یه جوری معلوم کنی شعر مال خودت نیست مال کسی دیگه هست اینجوری. خب حالا معنی شعر نگاه کنید، اون لعمروکه اول قصیده که میگه لعمروکه ما عدری و اینی لعوجلو علا عینا تقد المنیت و اولو، معنیش واضحه میتونید بند کنید ما واضحه در اول معنیش لغت مقدر تو این ترجمه کنید حالا خیلی خلاصه شد نمیخوام محدودشو بگیم میخوام ترجمه کنید لعمروکه رو میگم قسم به جان
که من
که من نه این ترجمهتون غلطه در حالی که هم نیست با جمله معترضه است قسم به جان تو که نمیدانم و به تحقیق که میترسم آره وجلت قلوبهم یعنی اضطراب دارم میترسم ما ادری و انی لعوجل این تو پرانتزه جمله معترضه چی نمیدانم خب من یکی بینیم مرگ اولم اول تقدام یعنی از احوال سیرورت دیگه ناقص است تقدام توست به خود تصدیر رو تو اصول کافی داریم اغد و عالمن اغد و عالمن او متعلمن او احب اهل العلم یعنی عالم باش یا متعلم باش باش تقدام یعنی می شود می باشد علا و علام اومده بر کدام یک از ما مرگ اول می باشد یعنی چی می باشد اینجا تقدام متضمنه تردد شده چون با علا متعدی شده میگه من به جان تو که نمیدانم که بعد اول بر کدوم از ما مرگ وارد میشه و من میترسم و انی لعوجب. اینا رو حفظ کنید، اینا قشنگ شعراش یه جایی به درد میخوره. میگن آخه تو جریان سید شیخ انصاری، استادش سید علی شوشتری که سلسله صد سلسله عرفای ما تو این زمان که ایشون استاد حسین مولی همدانی بوده، حسین مولی همدانی استاد مثلا شیخ محمد بهاری و سید احمدی کربلایی و آقای قاضی و علامه آقای بهچت، این یه سلسله هست میخوره به صورت رسمی، غیر رسمیش میخوره به یه نفر دیگه، رسمیش میخوره به سید علی شوشتری که زمان شیخ انصاری بوده، استاد عرفان اینا بوده. بعد حالا اینم جریان داره، اونا دیگه میخوام بگم. ولی به هر حال این شیخ انصاری چیزه، شیخ انصاری هم استاد این بوده. بعد منتها هر هفته سید علی شوشتری میمونه درس فقه شیخ انصاری، شیخ انصاری چهارشنبه میرفته درس اخلاق سید علی شوشتری. یعنی شاگرد و استاد هر دو شاگرد و استاد هم بودن، اون تو فقه اصول از این استفاده میکرد، این تو اخلاق. بعد میگفت که یکی از اینا میگفت که شیخ گفته که حالا یادم نیست کدوم اینا کافی میکنم، یکی اینا گفت، یکی برگشته گفت که من دوست دارم تو بمی، من مردم تو بر من نماز بخونی. بعد اون یکی برگشته گفت که نه ترس، تو من نمی، در حقیقت من زودتر از تو میمیرم و تو بر من نماز بخونی و همین اتفاق میفته. نمیدونم شیخ انصاری زودتر از دنیا میره سید علی شوشتری برش نماز میخونه یا بله. جا داشت که یکی اینا بگه لهم رو که ما عدیب و اینی لهو جلو هلا و حینا و تقریب منیت اولو. استادش سید علی شوشتری جولادوزی بوده، نه یه چیز قدیم بوده، حالا یه چیزی بوده دیگه نمیدونم، یه چیز قدیم بوده، پاپنده بوده، یه جولا تو کار چیزی که مربوط به این چیز میشه، همون لحافدوز بوده، همون لحافدوز بوده، یه آدم غیر معروفی بوده که اون اومده اینو هدایتش کرده و عارف شده. جریش مفصله تو این کتابه، این کتابه چیزو بخونید خیلی به در بخوره، کتاب آره سیمای فرزانگان آقای مختاری، اصلش هم یعنی خلاصش کردن، شما اصلش رو بخونید، اما اصلش یه جلده ها، ولی یعنی اصلش خلاصش کردن، خیلی قشنگ نوشته ایشون، خیلی زحمت کشید، همین رو اونجا نوشته اولو، آره قبلو که بعدو حسو قبلو اولو و دونه و جهات ایزن و علو شعره سویتی. خب اما اون شعر معنیش چیه؟ ازا انتلم تنصف اخاکه، معنیش واضح، زمانی که تو با برادرت انصاف نورزی، نصفه یعنی همون عدالت و انصاف، وجدته على طرف الهجران ان کان یعقل، اگه عاقل باشه از تو چی فاصله میگیره، عاقل عرفی دیگه، اگه شما به یه نفر بلی کنی انصاف باهاش نداشته باشید، میگه تو به درد برادری نمیخوری، هر کی میخوره، درستش هم همین دیگه، روایت داریم که میگه که من به خدمت که لا تطلب سفام من کدرت علی، نسبت به کسی که کدر کدرناک کردی قلبشو و از خودت رنجوندی، تفاوت صداقت ازش طلب نکن، یعنی دلشو شکستی، حسابی حالشو گرفتی، یه جایی سرش کلا گذاشتی، موقع میگی تو چرا با من صادق و صاف نیستی، یه لا تطلب سفام تو نباید اون کار میکردی، حالا که کردی فکر نمی اون باید چیز کنی، نه اونم بالاخره آدم انسان قلبش میشکنه دیگه، میگه امکانه اگه عاقل باشه وجد تهو علا طرف الهجر، خب اگه بیاد با شما تو دوباره دوستی کنه هدایتت کنه، اون دیگه یه چیز اخلاقیه، حالا حالت عادیش اینه که اگر تو انصاف نداشته باشه برادرت میذاره رهاش میکنه میره، اگه عاقل باشه و یرکب حدث، خیلی عجیب گفت اینجا شد، و یرکب حدث سیف این من ان تزیمه اذا لم یکن ان شفت سیف مذهلو، اگه مجبور باشه که از دم تیز شمشیر بگذره میگذره، ولی به تو در حقیقت ظلم نمی کنه. حالا این بیت دوم نشون میده که منظورش از بیت اول چیه، میگه که اگر انصاف با تو با اون انصاف، ببینید شما با یه نفر انصاف نمیورزید، دو راه داره، یکی اینکه بی خیالتون بشه بره، یکی هم میگه تلافی کنه و حسابی بهتون حالتون رو بگیره، میگه آدم عاقل میذاره میره، تلافی نمی کنه، کینه جو نیست، انتقام جو نیست، کینه ورز نیست. میگه اگر عاقل باشه حاضر از دم تیغ شمشیر بگذره، دم تیز تیغ شمشیر بگذره، ولی به شما ظلم نکنه. اینو اینم باز شعر قشنگیه. مثلا جاهایی که طرف میخواد انتقام چیزی بگیره، یه اذا و انتلم، حالا نیم صدام باید برایش توضیح بده و ترجمه چیه. اینا رو بیشتر برای عربا بخونی میفهمم، فارسا باید توضیح بدی برایشون. چی؟ نه تو به این ظلم نکنی. آره درسته، تو بهش ظلم نکنی. نه اون اصطلاحا نه، مثلا توش میگه یه میگه عاقل باشی این کارو بکنه. این معلوم نیست، اینو باید دید. انگلانه یه عقل مفهوم میخوایی ببینید؟ نه اصلا به معاویه رب نداره، اون شعر مال چیزه. حتما یه جریانی بود، حتما یه جریانی بود. آره اینجوری بوده. حالا نه دیگه، من انتظیمه های تو بهش ظلم میکنی. دیگه و یرکه با حد دست سیفه من انتظیمه هم. آره ایبه باشه اشتباه من دادم. میگه که چیزه، میگه حاضر از دم تیغ شمشیر بگذره ولی تو بهش ظلم نکنی. اینو میخواد بگه، من برعکس معنی کردم، حاضر از دم تیغ شمشیر بگذره ولی تو بهش ظلم نکنی. یعنی چی تو بهش ظلم نکنی؟ یعنی چون تو باش منصف نبودی، خب برادره بده باش منصف نبودی، یه حالش هست تو به هم بخاره، حاضره بره از دم تیغ شمشیر بگذره ولی تو بهش ظلم نکنی. دیگه اون دیگه معنا مال من بود، المعنا لی. و یرکه با حد دسته، یعنی سوار تیزی شمشیر میشه، کنایه است دیگه. یعنی همونی که خود تفسیر میگه یتحمل شدائدی رو حاضر متحمل بشه، که مانند این که شمشیر چجور تأثیر میذاره در اون چیزی که میباره، اینم شدائد هم در این تأثیر میذاره. من منم به معنی بدل منه، که اینجا تو مغنی هم خونید بعضی منو به معنی بدل میگرفتن، بعضی میگفتن نه بابا مثلا یه بدلن در تعبیر، بدلا من ان تظلمه، شفره هم به معنی همون تیزی شمشیره، مذهلا مصدر میبینی به معنی مبعد، یعنی بعد، زمانی که بعدی نباشد از تیزی شمشیر، یعنی میخواد بگه زمانی که چاره ای نباشد، حاضرم زیر تیغ شمشیر برم ولی دیگه پیش تو نباشم. چون اذا انت لم تنصف، تو باش انصاف نوردی، یعنی چکارش کردی؟ بهش ظلم کردی دیگه، دیگه نمیخوام دیگه باز ظلم کردم. و فی معناها ان یبدل بالکلمات کلها او بعضها ما یرادفها. گفتیم نظم تغییر پیدا نکنه، حالا یه مثال میزنیم که نظم تغییر پیدا نمیکنه. مثال که دارا خوندیم نظم شعر تغییر پیدا نکرده بود، کلمات هم تغییر پیدا نکرده بود. الان مثال رو میخوریم که نه تغییر پیدا نکرده، کلمات تغییر پیدا کردن، حالا کلشون یا بعضشون، به مرادف یا مزاد، متضاد. متضاد تو اینجا نگفته، تو متبر گفته، مثالش از خارج میزنم. خب اینم مضمون سرقت محضه. مثلا حتیعه اومده گفته دع المکار، این شعر خیلی قشنگه، من فکرم تحقیق 30 بار شدم 50 بار خوندم این برام بر. خیلی قشنگی شده، میگه دل مکار من لا ترحل باقیته ها و خود فعنکه انتت طاعم الکاسی. میگه بابا تو و مقامات عالیه، تو و اجتهاد، تو و علم، تو و مدرک، تو و نمیدونم چی، بیل کن بابا، تو اصلا آدم این چیزا نیستی. دل مکار چیزای خوبو ولش کن، ولش کن، لا ترحل باقیته ها، دنبالش نرو، بر طلبش نرو، کوچ نکن، این برمبر نرو، وقت بود بشین سر جاد. چه فعنده که انتت فامور کاسی، تو فقط بخور بفروش، هیچ کار دیگه نکن، اصلا تو اصلا نمیتونی بری دنبالش. یه تحقیر میکنه دیگه، حسابی داره تحقیر میکنه، بخواد بگه تو اصلا همت نداری، اراده نداری، تو کجا و نمیدونم این خیالاتی که عجیب غریب داری، میخوای به مقامات بالی بالا برسی کجا. یه برای کسی میکنن که اما اراده نداره و همت نداره و یا هی ادعاهای بی خود داره و من زیاد خوندم اینا. طاعم یعنی خورنده، کاسی یعنی پوشنده، کسی یکسان میاد. اینجا مثلا به صرفی بسیار زیادی که بگم نیم ساعت طول میکشه تو میشه، خودتون برید دنبالش. خواستید اینو باب نسبت شرح کمال مراجعه کنید، بسیار مطالب زیبایی داره اونجا. باب نسبت شرح کمال بر شافعی ابن حاجب. همین دیگه هایی خیلی کرده. آره اگر شرح کمال نداشتی شرح رزی مراجعه کنید. آها شعور کرد میگم اینو بذارید تمومش کنم نمون دیگه. آره خب ببینید مثال یه دونم دیروز داشتیم وجه رو داشتیم اونم انشالله. خب ببینید چیکار کرده شاعر. البته میگن اینو تفتازنی دستکاریش کرده ها، تفتازنی شعر برداشتی این کارش کرده. زر المعاصر لا تذهب لمطلبها ها وجلس فانک انت الاکل اللامس. دقیقا من همون هست، فقط کلمات به مترادف برای معاصر همون مکارمه، لا ترحل همون لا تذهب، لمطلبها همون لبویت، هیچ فرق نمیکنه. خب و کما قالم رو القیز وقوفا بها صحبی علی متیهم یقولون لا تهلک حسن و تجملی. که اینن این شعر رو حرفه با این که از شعرهای معروف بوده برداشته فی دالیته. گفتیم حرف ربی رو شعر رو با حرف ربیش می دالیته، یعنی اشعاری که با دال تموم میشه. همین آورده چون اشعارش با دال تموم میشده به جای تجملی گفته تجلدی، زحمت کشیده شعر رو کپی کرده برداشته فقط تجملی کرده تجلدی. آقا از این دوزیر زیاد داریم و پاینامه یکی دیگر رو میخونه الفاظش عوض میکنه میشه پاینامه خوده بشه. بیچاره استاد راهنمان روش خبر نداره اون داور بیچاره. یعنی زیاد دیگه این سب دانشگاه ها بوده زیاد. چی؟ حوزه نیست، حوزه راحته. آره دیگه دیگه خیلی آره اونم نقص داغره است دیگه. اینا هم سرقت محض و مضمونه، معنا رو که گرفته نظمم گرفته فقط کلمات به مترادف تبدیل کرد. آره دیگه مترادف. حالا یه مورد هم داریم نگاه کنید. یه مورد هم داریم اینه نگاه کن. شاعر میگه بیزل وجوه کریمتون احسابهم شم الانوفه من التراز الاولی. اینو شاعر گفته، یعنی صورت‌های درخشان و زیبا و سفید و احسابشون کریمه، یعنی حسب نسبشون کریمه. شم الانوف یعنی کنایه از اونایی که دماغشون بالا. شم الانوف ترجمه این دماغ بالا، کنایه از نه کنایه از مقام بالا. اونایی که مقامشون بالا اینجوری را نمیدن که قشنگ خیلی مثلا نماینده فلان جایه چیه آره جمهور فلانه قشنگ رامه اینجوری که رامه دماغ میره بالا. ولی اونه که بیچاره بدبخته اینجوری رامه مثلا فقیر مظلومه اینا اونه که دماغ میفته پایین اونه میگم خست دارونه من تراز الاول از رله اوله. حالا شاعر ورزشونش کار کرده گفته که سود الوجوه لعیمتون احسابو هم فتس الانوفه من التراز الاخری. اینن همونه، این دیگه مترادف نیست، این مثال نداره تو متبل داره، این درگشته به زشتش تبدیل کرده. همون ولی این دوزی بیشترم و زحمت را کشم این هست سرادمه تنبلی چیز کرده. خب و این کان خب میگه نیزم این شعارتو نشته داشتیم شعارتو تو تاج العروس. میگه ما یه شعره داریم، شعره یشعرو، یه شعره داریم شعره یشعرو. اول تو تاج العروس میاد میگه هر دو به معنای اینه که شعر گفت. بعد میگه که بعد میگه که نه یه فرقی میذاره بینش. و فرقش رو این میذاره، تاج العروس از شیخش نقل میکنه، از استادش نقل میکنه، بعد میگه مشهوره آقایون اهل لغت همینو قبول کردن. که چی؟ که گفتن شعر یشعرو مطلق شعر گفتنه، شعر یشعرو شاعر شدنه و صاحب ملکه شعر گفتن شدنه. اگه بگن شعره یعنی شعر گفت، ولی ممکنه آقا شاعر نباشه، حالا خیلی زور داره یه شعری گفته، مثلا گفته که یک مار بدیدمی به کشتن کرد، به جستن کرد، یک چوب برو زدم به جستن کرد. بودی دیگه، شما بودی ها؟ یا بودن شما بودی تو بحث اولین جلسه ای که هفته قبل بودیم، و طرف قومه ریس نداره که اصلا نزد نداره که استادش بهش گفت، وقت 3 ماه بعد اومد گفت درستش کردم. گفت چیکارش کردیم؟ گفت یک مار بدیدمی به جستن کردن تن تن، یک چوب برو زدم به کشتن کردن تن تن تن. اینو تن تن تنش رو بهش اضافه کرد، گفت اینم بعضیش برد. حالا بالاخره شهره یه شعر گفتن، حالا گاه باشد که کولکی نادان تا غلط بر حدث سنت تیری، یه شعری گفتن، اما شهره این یه بلد شده شعر بگیر. لذا اینجایی که میگه لقد شعرته، اگه شهرته بخونیم، یعنی ابوبکر بعد از من شعر گفتی، شعر گفتی، فقط شعر گفتن، اگه شعرته بخونیم یعنی شاعر شدی. حالا دیگه ببینید کدوم مناسبه آقا، این نکته. اما در مورد وجه هم قرار بود این نکته بگیم. وجه رو فکر کردید؟ گفتیم به وجه میگن طریق، به طریق میگن وجه. وجه تصنیش چیه؟ چیزی نرسیدید؟ چی؟ گفتم چی میگه؟ اونم هست، اونم هست داره، اون خوبه، اون حالا یادم نبود، اونم هست تو باب رابع، اواخر باب رابع میگه که مثلا زر و بر، مثلا زر در مقام تعجب با هم میگه، شعارم در مقام تعجب مناسبه، فکرش خوبه، جذاب مبالغه رفت تو باب شعار تر، یعنی میگه که شعر گفتی خیلی عجیبه، یعنی در مقام مبالغه هم خوبه. این وجه رو چیکار کنیم؟ وجه به معنی تعریف. فکر نکردیم؟ شما فکر کردیم؟ شما فکر کردیم؟ شما میمونه دوباره برای فردا. سوال اینه که در استعمال عرب به تعریف میگن وجه، وجه که تصمیه شیر جهت هم اصلا وجه. بعد شما نقطه اشتراکی نرو پیدا کنید، بعد به اهمه میگن وجه الله، چرا میگن وجه الله؟ آیا قاضی یه تفسیر داره، ما یه تفسیر دیگه داریم. اینا فرض شد. خب این تموم شد. یه چیزم قرار بود نگاه کنید، کلمه عقب و قرار بود مصباح المنیر نگاه کنید، یادتون هست کلمه عقب؟ عقیبه، کلمه عقب رو قرار بود مصباح المنیر نگاه کنید. چی نگاه کرده با اون کمینا؟ کتاب خونه برسته. خب اینا دیگه چیکار کنه؟ حضور بلاخره حالا باید اونه که نرم افضل برم نرمان این هم فرده نگاه کن کلمه عقب. خب این هم از این دیگه، حالا این هم اولش رو بگم بس بمونه دیگه. این هم اقارومت اون موردیه که لفظ و کلش رو میگیرن، ترکیبش و نظمش رو به هم میریزن، یا بعضی از الفاظ رو میگیرن. قرار شد فکر کنید، میدونم نابغه هستید یه چیز به ذهنتون میرسه، ولی این فایده هست چیزی که فکر کنید بهتر. خب وقت نداریم که باشه بفرد. لا خیلی کم خوندیم چیزه اینا، انشالله فردا حالا دیگه سرم میام حالا دوباره یه ذره دیر شد بیشتر بخونیم، چون ما باید تا آخر شبه تموم کنیم. الو سلام میکنم، میام حیات باش خودم.